الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا ابتهال و تضرع در درگاه خدای متعال قلبن، حالا یا لسانن اضافه میکنیم، برای کسی که تارک معروف یا فاعل منکر هست لازم هست که ما از خدای متعال بخواهیم که زید که فاعل منکر است او را هدایت کن که دست از این کار بردارد، یا اگر تارک معروف است ابتهال کنیم در درگاه خدای متعال که او را هدایت کنه که تارک معروف نباشد. آیا این واجب هست یا واجب نیست؟ که مرحوم فاضل مقداد استفاده شد از کلام ایشون که این رو واجب میدونه ایشون و معنای مرتبه اولای امر معروف رو همین قرار داده. گفتیم برای اثبات این مطلب ممکن است به عده‌ای از روایات استدلال بشود که این روایات رو بررسی باید بکنیم. روایت اولا روایات بعض روایاتی است که در باب حقوق مسلم بر مسلم وارد شده است که یکی از اونها روایاتی است که کراچکی رحمه الله در کنز القواعد به سند خودش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرموده است که این روایت شریف دو مقطعش ممکن است که بگیم دلالت بر این مطلب داره. للمسلمه علا اخیه سلاسون حقا لا براءت له منها الا بالاداء او العفو. لا براءت له یعنی للمسلم منها از این حقوق مگر این که ادا کنه او را، یا اون ذوالحق که برادر مسلمش هست عفو کنه، و الا لا براءت له ذمه او مشغوله. خب اگر امر واجبی نبود چرا ذمه او مشغول باشه؟ این کاشف از این است که این یه امر واجبی است که تا امتثال نشود یا او عفو نکند ذمه انسان نسبت به مسلم آخر برادر مسلمش مشغوله. این مسابقه با چیه؟ با وجود. خب بعد حضرت اون امور طبق این نقل اون امور سلاسون رو میشمارن، میفرماین که یغفر زلته و یرحم عبرته تا این که میرسن به اینجا و یحسن و نصرته، به نحو نیکو نصرت او را انجام میدهد تا این که میرسند باز و یوالی ولیه و ینصره ظالما و مظلوما و او را نصرت میکند، یاری میکند در حالی که ظالم باشه یا مظلوم باشه. چه ظالم باشه چه مظلوم باشه یاریش میکنه. پس مقصود از این مسلم و برادر مسلم اونجور نیستش که برادران خیلی بالا و اهل گناه نباشن و عادل باشن و با تقوای بالا باشن، نه، ظالمن او مظلومن، اهل معصیتن باشه باید یاریش کنه. فاما نصرته ظالمن فیرده عن ظلمه، یاری کردن مسلم ظالم اینه که از این ظلم کردن او رو مجتنب کنه. و اما نصرته مظلوما فیعینه علی اخذ حقه، او رو کمک کنه تا حق خودش رو بگیر. تا اینکه حضرت می فرمان ثم قال علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیعا فیطالبه بهی یوم القیامه. بعضی از شما از حقوق برادر خودش بعضی هاش رو انجام نمیده، رها میکنه، فیطالبه بهی یوم القیامه، اون اخ مطالبه میکند این شخص تارک را به اون حق در روز قیامت، میگه چرا این حق رو انجام ندید. فیقضا له و علیه، اون وقت در روز قیامت قضاوت میشه به نفع اون ذوالحقی که حق او ادا نشده در دنیا و علیه و بر ضرر اون تارک حق که این حق رو به او نداده است. این طبق نسخه. بعضی نسخ و بعضی نقل ها اینجا واو نداره، فیقضا له علیه، یعنی یقضا، قضاوت میشه در قیامت برای این آقای ذی حقی که حق به او داده نشده است، بر علیه اون تارک حقی که اون حق رو انجام نداده. پس این زین هم باز دلالت میکنه برای اینکه این حقوق سیگانه چیه؟ واجب است. هم اون سعد دلالت میکنه که این حقوق سیگانه واجب است، چون فرمود لا براءت له منها الا بالاداء او العفو، و هم این زین دلالت میکند برای اینکه این حقوق واجب است، برای اینکه اگه کسی انجام نده در قیامت یقضا له علیه، بر ضرر این کسی که ترک کرده اون حق را انجام نداده درباره برادر مسلمش. چرا؟ نه خود این، یعنی اگه اون یک خطایی راجع به این کرد، این حق به اون اینه که اونو ببخشه. خب بله، اونم باید همینجور باشه، اونم باید همینجور باشه. حالا این در قیامته، میگه چرا منو نبخشیدی؟ خب ممکنه هر دو از هم شکایت بکنن. اون میگه در فلان قضیه تو منو نبخشیدی، اونم میگه تو هم در فلان قضیه منو نبخشیدی، هر دوشون مجازات میشن. خب حالا نبخشید، خب چی اون چیه؟ اون گناه کرده، نبخشید، اونم مال قیامت که نیست، این وظیفه دنیاست نه در وظیفه آخرته، اینا وظایف دنیاست نه وظایف آخرت. خب این استدلال به این روایت حالا تا ببینیم، حالا فعلا استدلال ببینیم، این بیان استدلال. خب پس این سی حق میشه واجب طبق اون صد و این زه. از جمله این حقوق چی شد؟ نصرت شد که او رو باید یاری کنن. خب یاری کردن مصادیق بود، تارتن به این که به او بگوید بکن یا نکن، با این او رو از انجام اون حرام یا ترک اون واجب مجتنب کنه، کنار بیاره. فاما نصرت او ظالمن فیارو دو ان ظلمه، به اینکه بهش بگه آقا این کار انجام نده یا انجام بده، و یا این که عبوس میکنه خودش رو، چهرش رو در هم میکشه، ترک مرابده مثلا باش میکنه، چه میکنه که این یکی هم اینه که حالا اجازه بدید تمام بشه، و یا این که اگه دید این کار رو اثر نداره یا در ابتدای عمر میگه خدایا هدایتش کن، دست از این کار برداره. خب این هم یه نوع نصرت دیگه. اگه این دعا رو نمی کرد، خدای متعال این توفیق رو به اون نمی داد. حالا این اونم زهرن للغد، نه در جلوی او، نه جوری که اون که روایات فراوان داریم که اگر مؤمنی برای مؤمنی زهرن للغد دعا کنن این حتما مستجاب میشه. یا و خودمون شخصی هم که داعی که این دعا رو کرده چقدر خدای متعال به او پاداش. خب این هم یه نحو نصرت دیگه. پس بنابراین این روایت هم اونجا که فرمود یحسن و یا یحسن و نصرته، هم اینجا که فرمود ینصر و هو ظالمن و مظلومن، این به عنوان نصرت نه به عنوان خود تضرع و ابتهال، اما به عنوان نصرت که مصداقش ابتهال هم هستش، دلالت بر وجوب این ابتهال میکنند. فلعل مرحوم فاضل مقداد قدس سره، اگرچه در کلام مبارک ایشون استدلالی نیامده برای وجوب الا اون بیانی که دیروز عرض کردیم که میخواست بگه اگه از موارد چیز مراتب امر معروف بشه باید اینجوری بگیم تا بشه از موارد و مراتب امر معروف بشه، لعل به این روایتشون تمسک فرموده باشه. خب این یه روایت. روایت دیگری که چون اینا جواباش دیگه تقریبا بحثایی که داره مثل همه، اون روایت دیگر هم عرض بکنیم به بعد. روایت دیگر روایتی است که باز دلالت میکند بر این که ترک نصرت مؤمن و مسلم حرام است. خذلان مسلم که به معنای ترک نصرت او هست، این حرام است. اینم روایات عدیده ای هست که دلالت بر این مسئله میکنه. من یک روایتشو فقط میکنم، باب 140، این روایتی که خوندیم باب 122 بود، باب 146. حدیث نهم، موثقه ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی عبد الله علیه السلام قال ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر على نصرته الا خذله الله بازال الا خذله الله في الدنيا والآخرة ما من مؤمن يخذل اخاه و هو یقدر على نصرته. به فرمایش مرحوم تبریزی قدس سره در ارشاد الطالب به قرینه مقابله که و هو یقدر و علا نصرته، پس این یخذلو هم یعنی یترک نصرته، چون فرمود که ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر و علا نصرته، یعنی اگه یاری میکرد خذلان نبود. پس خذلان یعنی همین که یاری نکرد. و به قول امام قدس سره در مکاسب محرمه، خزله در لغت به معنی ترک و نصره هست، خود خزله. پس هم واژه خزله به حسب آنچه که در لغت گفته شده یعنی ترک و نصره، هم اینجا به قرینه مقابله میفهمیم که از مراد از خزلان ترک و نصرت است. پس جزای این چیه؟ این است که خزله الله به دنیا و آخره. پس این عبارت که این کیفر بالا را برای این قرار داده و دلالت میکنه، دلالت به دلالت التزام، دلالت میکنه که این حرام است. اگه یه چیزی حرام نباشه چطور کیفر این چنینی و این کیفر بالا رو داره؟ بنابراین ترک و نصره میشه حرام. خب یکی از مصادیق نصرت نسبت به برادر مسلم و برادر مؤمن چیه؟ اینه که میبینه اگه گناهکاره و خودش رو داره جهنمی میکنه، خب تو نمازش، بعد از نمازش، تو قلبش، در حرم که میره جای میره دعا کنه که خدایا اینو هدایتش کن. این کسایی که بی حجابن و اینا بالاخره موالیان اهل بیت هستن، بالاخره شیعه هستن یا نه مسلمن، دارن گناه میکنن، خدا اینا رو هدایت بکن. این روایات میگه باید این کارو بکنی، اینا اگر نکنی حرام است. خزله الله فی الدنیا والآخره. خب پس ابتهال الالله، البته حالا ابتهال به اون معنی ویژه‌ای که داره اونم یک قسمشه دیگه، اونم ابتهال، چون یه تضرع ویژه است که دعای معمولی معمولی نیست، بالاخره باید حتی در روایات یا بعضی از فرمایشات و اینا از نظر جسمی هم یه حالت خاصی به خودش باید بگیره، مثلا دستهاشو اینطوری بکنه، حالت خشوع و خضوع ویژه‌ای به خودش بگیره در مقابل خدای متعال و اون وقت دعا بکنه. بلکه اینجا چون ایشون گفته به قلبش این کارو بکنه، نظر ایشون دیگه به این نیست که از نظر جسمی بخواد این کارو بکنه. خب آیا ما میتونیم به این روایات مبارکات برای این مطلب استدلال کنیم یا نه؟ اما به نسبه به روایت اولا که شیخ اعظم قدس سر رو در پایان بحث غیبت فرموده خاتمتون، و روایات حقوق را اونجا متعرض شده ایشون که این روایات حقوق میشه بهش عمل کرد، وجوب ازش استفاده میشه، این خیلی چجوریه، یه بحث تقریبا مستوفای ایشون فرموده است. در اونجا شیخ اعظم فرموده است که این روایت، همین روایت کراچکی که این حقوق رو داره ذکر میکند، ایشون میفرمایند که ظاهر این است و ظاهر ارادت الحقوق المستحبه التي ينبغي اداؤه، فرموده ظاهر این است که حقوق مستحبه رو میخواد بفرماید. و خب اون وقت میگیم اگه حقوق مستحبه رو میخواد بفرماید، این با اون جمله ذیل چجور جور در میاد که اونجا فرمود فیقضا له علی، که ما از این استفاده چی میکردیم؟ وجوبه. اگه اینا حقوق مستحبه است، پس چرا میفرماید که فیطالبه بهی یوم القیامه فیقضا له علی؟ فرموده مقصود اینه فیقضا له علی، یعنی اون ثواب ها پاداش ها مقاماتی که اگر کرده بود بهش میدادن، در اثر ترک اون حق و انجام ندادن اون حق، اون مقامات اون پاداش ها رو بهش نمیدن. فیقضا له به نفع اون کسی که مطالبه کرده و گفته چرا این حق من رو به من ادا نکردی در دار دنیا، به نفع او علیه. میگن خب بله، تو محرومی از این که فلان مرتبه بهشت رو بهت بدیم یا فلان جزای خیر رو به تو بدیم. این هم بالاخره اگر یه کسی فرض کنید در همین دار دنیا بهش بگن که در یه قرعه کشی شرکت کرده، یک فرض کنید که چیز بسیار بزرگی به نامش افتاده، 100 میلیارد مثلا به نامش افتاده، بعد بهش میگن که چون حق برادر تو ادا نشدی این به تو ندیدی، این به تو داده نمیشه، یه منفعتی، این علیه دیگه، یه منفعت بزرگ، جهنمش نمیبرن، اما یک پاداش بسیار مهمی که برای آدم هایی که حقوق برادران را ایفا کرده ان ندن، از این جهت فرموده فیقضا علیه. خب درسته این بدون این خلاف ظاهره اینجوری معنا کردن، ولی چون ظاهر اینه که اینا امور مستحبه هستش، پس ناچار باید اون فیقضا له علیه اینو ما اینجور معنا بکنیم. له به خدمت شما، وقتی که شما شکایت میبرید به دادگاه از یک کسی اونو زندان میکنن، شما چیه؟ شما تشفی خاطر پیدا میکنید، برای شما اون رو زندان کردن، اینم برای شما که مطالبه کردی و شکایت کردی که آه خدایا این حق منو نداده تو دنیا، درست؟ خدا میفهمه خب پس اون مقامات رو بهش نمیدم یا اون رو جهنم میبرم اگر دلالت بر اون دلالت رو قبول کنی. پس این لهو هست، چرا؟ برای یه تشفی خاطری براش پیدا میشه دیگه، شکایت میکنه و خدای متعال ترتیب اصل میگه خیلی خوب، حالا من یه جزای اینو میدم به این جهنم میبرمش یا ثوابو بهش نمیدم، پس این لهو درسته اینجا. بله بله آره میگه خدا این بالاخره به خدمت شما اینا نامردی کردن با ما، اینا این حقوق مستحبه که تو قرار داده بودی برای ما. بله ببینید گاهی یه روایات هم هست که چند چیز شکایت میکنه، مسجد شکایت میکنه روز قیامت. من تو محله اینا بودم، اینا نمیدن تو اونجا نماز بودم. عالم شکایت میکنه، درست؟ یه عالمی تو یه شهریه، یه تو محلیه، اتونو نمیکنم، مسئله نمیام بپرسن، بخواب کارهایی که باید به یه عالم مراجعه بشه مراجعه نمیکنن. این عالم فردا شکایت میکنه، قرآن شکایت میکنه، قرآن شکایت میکنه که گذشته بودن تو تاخچه هیچ وقت من رو برنمیشن بخونه، درست؟ و این مرحوم آیت الله زنجانی رضوان الله علیه، والد معظم آیت الله شبیدی زنجانی، ایشون که اینا درس برای ما، ایشون هر روز از نماز مجلس فیضی که برمیگشتن خونهشون تا اینکه سفره بیاندازن اینا یه رو قرآن مینوشتن بر کفنشون، فلذا ایشون در کفن ایشون تمام قرآن نوشته شده بود، به اینکه این یه روبای هر روز سخت کرده بود. بعد آقای آموسا می فرمایند که ایشون برای اینکه این قرآن مهجور نباشه قرآنی بر کفن نوشته، همین قرآن رو هم قرائت میکرد که این قرآن اینجور نباشه فرد شکایت کنه که ما رو نوشتن گذاشتن تو کمد تا وقتی بمیریم، این قرآن بر کفن نوشته شده رو هم قرائت میکنه. خب اینا هست، اینا حالا اینجا مؤمنی میگه این ما با این توی همشهری بودیم، هم مدرسه ای بودیم، هم موجهی بودیم، نمیدونم چی بودیم، حقوق ما رو ادا نکرد. خب این به خدمت شما هست، منتها اینجا از شیخ اعظم این سوال هست در این جواب اولشون که به چه دلیل شما تا به این حقوق مستحبه قرینه برای این اقامه نکردید شما، درست؟ فرمودن از ظاهر ارادت و لحوق المستحبه، وجه و ظهور مازا چیه؟ اینا ایشون بیان نکردن که وجه ظهور چی؟ یعنی در ادامه همین فرمود هست، این اونا رو که فرمود برای این که پیازداغ رو اضافه بکنن، یعنی سمم بعد از اینکه این سیتا رو بیان کردن از رسول خدا، بله بعد فرمودن اما حضرت در یه جای دیگه وقت اینو فرمود اونو به اینکه زمیمه بکنی چی میشه؟ بله نه زمیمه از امیرالمومنین سلام الله علیه است که سمم قال یعنی امیرالمومنین. خب این به خدمت شما عرض که جواب مرحوم شیخ اعظم جواب اول شیخ اعظم، لعل نظر شیخ اعظم به این جواب دومی است که میخوایم الان نگه، یعنی اون استظهار شیخ که این روایت مستحبات رو داره بیان میکنه، این روایت غیر این روایت، چون میدونید روایات حقوق مستحب خیلی زیاده، این ابوابش رو مراجعه کنید خیلی فراوانه. فرمایشی دارن مرحوم امام قدس سر رو و اون اینه که ولو ایشون در یه بخش خاصی دارن، یعنی در خود نصرت دارن، ولی این چیزی که ایشون در نصرت گفتن در غیر نصرت هم از اونچه که در اینجا هست تطبیق میشه. ایشون فرموده است که لا یمکن الالتزام به حرمت ترکهی، یعنی ترک نصر الانتصار و نصرت، کما لا یمکن الالتزام به وجوب الاعانه و نصر الشاملین لانهاهما، انهاه نصرت و اعانت نفسن مالن یدن و فی جمیع الموارد، همه جا باید یاری کرد، هم نفسن هم یدن هم مالن هم دعاءن. فان عدم وجوبهما به هذا المعنى الوسیع من الواضحات و بناء المسلمین من الصدر الاول الى الان على اهمال النصر به هذا المعنى، فلو كان واجبا لصار ضروريا مع كثرة الابتلاء به، اینه که لوک این به قانون و قاعده لوکان لبان ایشون اگر واقعا در این حد ایفاء حقوق واجب بود، این لبان و زهره از بدیهیات و ضروریات شمرده می شد و ما اینجور نمی دیدیم که همه متورعین عالم من العلماء و غیر العلماء کدومه که اینجور مسلم دیگری را و مؤمن دیگری را در این حدی که در این روایات بیان شده است بیاد یاری بکنه. اگر در این حد واقعا اینا لازم بود که در بعضی از این روایات داره که ارسال خادمهی الی منزلهی لیخدمهو، اگه شما یه خادمی دارید اون خادم نداره، من حقوق المسلم و المؤمن اینه که این خادم تو، این نوکر تو، این نمیدونم پیشکار تو بفرستین که کارا اونم انجام بده. و عیادتو مریضهی و شهود و جنازتهی و اعانتهی و نفسهی و مالهی و لسانهی و یدهی و رجلهی که توی روایات هست، همه جور حتما هر مؤمنی میره باید تشییع جنازش بده، حتما نمیدونم. یا اونچه که در این روایت ذکر شده است، ولی حالا ما بخونم بعضی هاشو، و یرحم و عبرته و یقیل و عثرته و یقبل و معذرته و یرد و غیبته و یدیم و نصیحته و یحفظ و خلته و یر آزمته و یعود و مرزته و یشهد و میتته و یجیب و دعوته و یقبل و هدیته. اگه دعوتش کرد حتما باید قبول بکن، هدیه ای براش حتما باید و یکاف و سلته و یشکر و نعمته و یحسن و نصرته و یحفظ و حلیلته و یقضی حاجته و یشفع و مسئلته یا یشفع و مسئلته و یسمت و عدسته. اگه عدسکت حتما باید تسمیت کنه یرحمک الله و یرشد و زالته، یه چیزیش گم شده حتما بره به خدمت شما رو ارشاد کنه به اون گم شدهش و یرد و سلامه و یتیب و کفتا. خب اینا اگر این مجموعه واقعا واجب بود و بانه و زهره، پس بنابراین قاعده این که لو بانه لو کان لبان که در امور مبتلا به و کثیر الابتلا وجود داره، این نشون میده که اینا واجب نیستن، اینا همه حقوق واجبه نیستن. خوب حرف زدی، پس واجب نیست اما میشه مستحب. مستحب بودنش که دیگه لا اشکالتی، بالاخره اینا یا واجب هن یا مستحب هن دیگه، اینا اینجور نیستش که پس برای چه برمودن. خب واجب نمیشه باشه، چون اگه واجب بود با این کثرت ابتلایی که هست و این متورعین جیلن بعد جیل نسلن بعد نسل، علما غیر علما همه ملتزم نیست. اما میگید مستحبه، بازم ببینیم خیلی از اینا ترک میشه. بله چرا؟ همین مطلبیست که باز آقایون فرمودن و اینه که تضاهم بین اموره. شیخ و استاد می‌فرمود من از خطهایی که رفتم بالا پشیمانم، میگم چرا اینا رو هم باز صرف فقه آل محمد صلی الله علیه و آله، اون که تمام عمرش رو در صرف فقه کرده بود و می‌فرمود من در نجف اشرف در اون جوانی هفته 2 ساعت، هفته 14 ساعت می‌خوابیدم، این همه کار کرده بود. فهمون من قطعا از علامه بیشتر کار کردم، علامه هلی. اما در این حال گفت از این ختمایی هم که رفتم تو تضاهم دیگه، از این ختمایی که رفتم پشیمانم که کاش که صرف این کرده بودم. این تضاهم اموره، هی بخواد الان همه مصاحبات رو بخواد منگه محصله، هم زیارت هر روز بخواد بیاد زیارت حضرت معصومه، زیارت های رجبیه رو ترک نکنن، 14 معصوم بخواد زیارت رجبیه انجام، 14 معصوم اگه کسی این سعادت رو داشته باشه که کربلا شاهد بره، نجف شاهد بره، اینجا برون تا کی میرسی درس رو بکنی، کی میرسی دقت بکنی، کی میرسی مسائل علمی رو حل بکنی. همه دعاهای کزا رو بخونی، هر روز زیارت جامعه کبیره رو بخونی، هر روز نمیدونم بخوای نماز جعفر طیار بخونی، هر روز بخوای زیارت عاشورا با صد لعن و صلوات، همه اینا فضائله، ولی تزاهم داره اینا با هم دیگه، با امور الزام گاهی با امور واجب تزاهم داره. فلزاست که چیه؟ نه اینکه مستحب نیست، اونا مستحبه ولی تزاهمه. همونطور که واجبات تزاهم میکنن گاهی با هم دیگه، یا حرام و واجب تزاهم میکنن، یا دوتا واجب یا دوتا حرام تزاهم میکنن، مستحبات هم تزاهم میکنن.
در وجودش نمیگوستا
علیه؟
در وجود چرا نمیگوستا؟
در وجود هم همینجوره،
واجب بوده ولی تزاهم داشته با امور دیگه.
نه، به خاطر اینکه تمام اینا خیلی هاشون ما میبینیم که اینجوری نیستش، حتی در موارد که تزاهم نداشته عمل نمیکردن، در موارد که تزاهم نداشته. معمولا وجود داره. بله بله بله. نه نه، در برای اون که از وقت نه بله، همه اینا رو مستحب قرار دادن، خیلی هاش برای خیلی ها تزاهم نداره. یه نفری هست خب دیگه، حالا طلبه نیست، یه شخص محترم نیست، در جاییست کارم اونجوری نداره، خیلی خب حالا میاد همه خدمه مثل این آقای که تو تلویزیون هر جا میمیده نشونش میدن، حالا کار نداره دیگه، حالا همین تشریف رو میره، همون تشریف رو میره، همون تشریف رو میره، این خب برای اون مستحب فرض کن، همچنان خب برایش مستحب، چون مستحبی رو انجام میده. اما حالا یه نفر دیگه هزار تا کار داره، بگه همه خب هر چی تو این شهر میخواد تا تشریف جنازه است، من موضوع پیدا کنم، هر چی نماز مگیده میخواد موضوع پیدا کنم، خب مستحب اینا لا شک و لا ریب، اما تزاهم به امور دیگه میکنه، رسیدگی به خانواده، رسیدگی به فرزندان، کمک به خانواده، چه اینام هست. حالا هم دایره بین این شده که یه خانواده یک بنده خدا داره چند تا بچه کوچیک داره، حالا تو خونه اینو کمک بکنه، ظرفا رو حداقل یه دفعه بشوره، یا بچه رو یه قرار نگه داره، یا اون چیکار کنه، یا پاشه بیاد مثلا فلان خط بره. خب گاهی هستش که این اقدمه بر اون، از این تزاهم که میکنه این اقدم میشه بر اون و هاکر. بنابراین مرحوم امام قدس سر رو اینجور، شاید شیخ اعظم که قبولت ظاهر این است که این امور مستحب هستن، نظر شریفش به همین فرمایشی باشه که مرحوم امام قدس سر رو منتها این کلام که امام فرمودن فل جمله درست، اما ما میبینیم توی این سیتا یه چیزهایی ذکر شده که اونها فتوایی به وجود داده میشه، مثل جواب سال، جواب سلام دادن خب واجب، یا رد غیبت، داره میبینی کسی غیبت میکنه، رد دل غیبه هم در اینجا ذکر شده است. پس بنابراین به این شکل بگیم که تمام این امور امور مستحب است که شیخ اعظم فرموده، این سی حق حق مستحبه و که شیخ استظهار فرموده، و یا بیان کنیم که چون اینا این چنینیه، بلکه شاید جامعه بین الامرین با اون واقعیت که میبینیم در این روایت اینه که اینجوری بگیم، خب این روایت خواسته جمع بین حقوق واجب و مستحب بکنه، یک الگوی تام و تمام برای اداء حق، مثل اون روایت حماد که امام صادق سلام الله علیه اصحاب نقبش فرمودن که باشو یه نماز بخون، و اون گفت آقا من کتاب حریز در صلات و حفظم، حضرت فرمود که بحال خب حفظی ولی لا برسد که باشو یالو مثلا یه نمازی بخونه، تو باشو یه نماز بخون. حضرت بهش فرمود که به اصحاب نقب و قریب به این مضمون، عیب نیست برای یکی از شما که 60 سال از عمرتون بگذاره یه نماز درست حسابی نتونی بخونه. بعد حضرت خودشون بلند شدن عملا یک نماز رو خوندن، بعد فرمودن ها کذا صله، اون نمازی که حضرت خوندن مشتمل بر واجبات و مستحبات کثیر است. خواستن یه الگوی تمام و کامل که مشتمل بر واجبات و مستحبات و همه است نشون بدن. این روایت حقوق میخواد چی بگه؟ این روایت حقوق هم میخواد یک مجموعه کامل از حقوق که مشتمل بر واجبات رو، یعنی یه مؤمنه، یه مسلمه، بالا، حالا یه تعبیر چیزی الان لفظی که بتونم اون چی که در ذهنم هست اون رو الان افاده بکنه، اون لفظ به ذهنم نیومد، یه مؤمنی که میتونه الگو باشه و اسلام که انه در اون تجسد پیدا کرده باشه، از نظر اینکه حقوق دیگران را و معاشرتش با دیگران یک معاشرتی باشه که مورد پسند اسلام هست، اونو میخواد ارائه بده. میگه اینا حقوق، این سی تا حق باید، حالا بعضی از اینا واجبه بعضیش مستحب، کدوم واجبه کدوم مستحب از خارج باید بفهمید. این روایت در مقام بیانه اینه که این الگو رو نشون بده، همونطور که در روایت حماد کدام واجبه از مطالبی که حضرت فرمودن هاکذا صله کدومش واجبه کدومش مستحب داره از خارج باید بفهمید، این روایت هایی هم که حقوق رو داره بیان میکنه میخواد یک الگوی کامل رو ارائه بده، اما حالا کدومش واجبه کدومش مستحبه اینو باید ما از خارج بفهمیم. خب حالا للکلامه تتمتان که انشاءالله فردا بزنیم.